رو نمیگیره و اگر منفی باشه. بعد تو IDF هم اگر تعریفش متفاوته و بیشتر مقاصد میگن اگر بیشتر از 3 بار تهمتگیری انجام شده باشه و بعضی مقاصد میگن اگر بیشتر از 2 بار عمل تهمتگیری انجام شده باشه و بیشتر از 3 دفعه انتقال جنین انجام شده باشه و بارداری اتفاق نیفتاده باشه میشه شکست مکرر IDF یا همون شکست مکرر لانه گزینی.
بله
دیگه بعد بررسی بیشتری براشون انجام میشه.
بله دکتر، بعد از این روش ها چیه؟ اگر کسی شکست IVF داشته باشه بعدش روش های دیگری هم هستن؟
بله، اگر کسی شکست IVF داشته باشه دوباره باید هم خانم هم آقا دوباره باید توسط متخصصینشون بررسی بشن، یعنی خانم دوباره باید توسط فلوی نازایی و آقا دوباره باید توسط متخصص نازایی آقایون، در واقع فلوی ناباروری آقایون دوباره بررسی بشه. معمولا میان خانم و آقا رو براشون یک تست ژنتیکی یا همون بررسی کاریوتایپ که کروموزوم ها رو نشون میده انجام میدن برای اینکه ببینن آیا تغییری در کروموزومشون وجود داره که منجر به شکست ناباروری شده یا نه. بعد آزمایش ها رو دوباره چک میکنن ببینن که آیا در سلامت عمومی تغییری جدیدی اتفاق افتاده یا نه، مثلا آیا دیابتی بوده که اشتباها تشخیص داده نشده یا آیا دیابتی بوده که جدید ایجاد شده و از نظر دور مونده، یعنی دوباره بررسی های آزمایشگاهی سیستم عمومی بدن انجام میشه. و علاوه بر اون از خانم تست های سیستم ایمونولوژی بدن گرفته میشه که ببینن آیا سیستم ایمنی بدن افزایش فعالیت بیش از حد داشته که باعث بشه جنین رو پس بزنه و لانه گزینی اتفاق نیفته. خب اگر توی این تست ها مشکلی باشه، یعنی تست های ایمونولوژی نشانه فعالیت سیستم ایمنی بدن به صورت بیش از حد باشه، داروهای تنظیم کننده سیستم ایمنی با احتیاط و با مشورت پزشک ایمونولوژیست براش تجویز میشه. و اگر مشکل ژنتیکی وجود داشته باشه خب اون موقع باید حتما مشاوره ژنتیک انجام بشه و بعد خب دوباره سیکل جدیدی از IVF شروع میشه. باز تکنیک های دیگه ای هم هست که خب هزینه بره و اون تکنیک هایی هست به صورت PGS که میان خود جنین رو در واقع از نظر ژنتیکی بررسی میکنن ببینن آیا ژنتیک جنینی که تشکیل میشه مشکل داره یا نه، که با دلایل محکم و اندیکاسون های خاصی بیماران رو انتخاب میکنیم برای این روش اگر نیاز باشه. نه برای همه بیماران توصیه نمیشه چون هزینه بره و واقعا گرون هستش. و اگر دیگه با تمام اینها جواب ندن و گزینه های بعدی ممکنه استفاده از خدمات جایگزین و خدمات اهدا باشه که به صورت تخمک اهدایی یا جنین اهدایی در واقع در نظر گرفته.
درسته. خب دکتر کریمی، در مورد تخمک اهدایی و جنین اهدایی هم چون میدونم من با خود شما صحبت کردم، اما چون خیلی سوال هست اما در شرایطش نحوه استفاده از این روش های درمانی، اگر ممکنه توضیحات رو بفرمایید.
خب ببینید تخمک اهدایی خودش دلایل مختلفی داره برای استفاده از تخمک اهدایی. یکی از دلایلی که از تخمک اهدایی استفاده میشه همین شکست مکرر در واقع IVF، به خصوص تو خانم هایی که IVF میشن و وقتی که ما گزارش جنین شناسی میبینیم کیفیت تخمک ها پایین گزارش شده، یعنی خانمی 2-3 دفعه رفته تو سیکل IVF ولی کیفیت تخمک هاش علارغم که داروهای خوب استفاده کرده، ویتامین های خوب استفاده کرده، کیفیت ها بد بوده، باعث شده جنین نامناسب تشکیل بشه، جنینی بوده که قدرت لانه گزینی نداشته. پس یکی از علت هاش اینه. یکیش واسه خانم هایی هستش که دچار یائسگی شدن، مثلا خانم هایی که سنشون بالا هستش، تختان هاشون دیگه از کار افتاده، دچار یائسگی شدن و برای اینها خب طبیعتاً بایستی از تخمک اهدایی استفاده کنن. یه گروه دیگه خانم هایی هستن که یک سری بیماری های ژنتیکی دارن که ممکنه به فرزندانشون این بیماری ها رو انتقال بدن. مثلا یک فرزند مبتلا دارن یا تو خانوادهشون یک فرد مبتلا وجود داره، تو بررسی ژنتیکی مشخص شده که خب این خانم باعث در واقع انتقال این ژن بوده. پس با پیشنهاد مشاوره ژنتیک میم از تخمک اهدایی استفاده میکنیم. یه گروه دیگه باز خانم‌هایی بودن که سنشون کمه ولی دچار کاهش ذخیره تخمدان شدید شدن. وقتی که ازشون خواستیم تخمک بگیریم توی عمل IVF موفق نشدیم، یا تعداد جنیناشون خیلی کم بوده، چند بار انتقال دادیم دیدیم نتیجه نگرفتیم، برای اینها هم از تخمک اهدایی استفاده.
درسته.
اما برای جنین اهدایی خب برای وقتی هستش که برای آقایون در واقع در نمونه اسپرموگرامشون با تشخیص متخصص اورولوژی که در زمان در درمان بیماری های ناباروری که آقایون تجربه داره با تشخیص ایشون در واقع نمیشه اسپرم تهیه کرد از این آقا، یعنی حتی با عمل جراحی هم که اصطلاحا بهش تست عمل تست گفته میشه نمیشه اسپرم گرفت. پس این افراد طبق نظر جراح اورولوژیست درمان ناباروری آقایون در واقع کاندید گرفتن جنین اهدایی میشن. این یک گروهه. یه گروه باز کسایی هستن که هم در واقع آقا هم خانم مشکل ژنتیکی دارن، هر دوتاشون ناقل یک بیماری ژنتیکی خاصی هستن که طبق نظر دکتر ژنتیک احتمال بروز بیماری یا تکرار اون بیماری ژنتیکی خاصشون بسیار بالاتر از جامعه هستش و با معلولیت های شدید همراه. باز اونها هم بعد از جنین اهدایی استفاده کردن و برای گرفتن جنین اهدایی حتما اون زوج محترم به دادگاه خانواده معرفی میشن و دادگاه خانواده صلاحیت رو تایید میکنه که این خانواده میتونن در واقع سرپرستی یک فرزند رو به عهده بگیرن و از جنین اهدایی برخوردار بشن. بعد از اینکه نامه رو از دادگاه آوردن در مرکز ناباروری در واقع اقدامات لازم برای اینکه جنین اهدایی به این زوج محترم تعلق بگیره در واقع آغاز میشه برنامه درمانیش.
بله. و دکتر کریمی حتما مراحل قانونی رو هم افراد باید طی کنن، درست عرض میکنن؟
بله حتما، برای جنین اهدایی حتما باید طی بشه. برای تخمک اهدایی هم باز این که مثلا گیرنده یک شرایط خاصی باید داشته باشه و اهدا کننده هم باید شرایط خاصی داشته باشه، یعنی اهدا کننده های تخمک یا اهدا کننده های جنین حتما باید از نظر بیماری های عفونی مثل هپاتیت، مثل اید، مثل سیفلیس در واقع قربالگری بشن، از نظر سلامت عمومی مثل بیماری های دیابت، مثل بیماری قند خون، بیماری های زمینه ای یا بیماری های ارثی که قابل انتقال باید بررسی بشن، از نظر سلامت عقلی و هوش اجتماعی مصاحبه میشه باهاشون و بررسی میشن و بعد به عنوان اهدا کننده در نظر گرفته میشن.
بله دکتر کریمی، آیا میشه یک نفر مثلا فرزندی داره یا حتی دوتا فرزند داره بعد 10 سال یا یه مدت زمانی بخواد باردار بشه و اون موقع بگه که من بچه دارم ولی الان چرا صاحب فرزند نمیشم؟
بله، به خاطر اینکه خب مثلا فرض کنید یک خانم ممکنه در سن 25 سالگی یک فرزند به دنیا بیاره، بعد مثلا در 32 سالگی هم یک فرزند دیگری رو به دنیا بیاره و بعد تا 10 سال میگذره مثلا خانم میشه 42 سالش و خب بعد در سن 42 سالگی ممکنه تخمکش دیگه اون توانایی رو که در سن 25 سالگی یا 32 سالگی داشته نداشته باشه و یک ناباروری ثانویه براش ایجاد شده، یعنی در ابتدا ناباربر نبوده، صاحب فرزند شده ولی بعدش دیگه دچار ناباروری شده که حالا علتش میتونه کاهش ظرفیت تخمدان باشه، ممکنه مثلا عفونتی داشته، لوله های رحمی بسته شده یا ممکنه حتی همسرش مشکلی پیدا کرده و تعداد اسپرم ها کم شده. در نتیجه در ناباروری ثانویه هم باید بررسی های لازم شبیه ناباروری اولیه بررسی ها انجام بشه.
بسیار خوب. خب خانم دکتر،
هستن.
آیا استفاده از تخمک اهدایی در هر سنی مجازه؟ چون بعضی که حالا بالای 50 سالم هستن میگن یعنی که بریم از این روش استفاده کنیم.
ببینید برای کسی که سنش بالای 50 ساله بایستی حتما از رحم جایگزین، یعنی از رحم اجاره‌ای یا رحم جایگزین استفاده کنه. رحم جایگزین در کشور ما خانم‌هایی که سنشون بالای 49 ساله، ما طبق قوانینی که داریم اجازه انتقال جنین نداریم، چون دیگه 49 سال وقتی که ما جنین رو انتقال میدیم اگر این خانم باردار بشه نزدیک به سن 50 سالگی زایمانشه و حالا تا سن 50 رو پذیرفتیم، ولی دیگه 50 سال به بالا انتقال نمیدیم که در 51 سالگی زایمان اتفاق بیفته، به خاطر اینکه بیماری های زمینه‌ای مثل فشار خون، بیماری های عروقی و دیابت توی این سن شروعشون بالا میره و خطرناک. در کشور ما خانوما وقتی سنشون از 49 به بالا بعد از تخمک اهدایی و رحم جایگزین در کنار هم استفاده بفرمایند.
درسته. دکتر آتوسا کریمی، جراح زنان، فلوشیپ فوق تخصصی نوباروری. خب دکتر اگر نکته مونده یا صحبتی دارید ما در خدمت شما هستیم. اگر هم از سوال پایانی رو بپرسم از شما.
خواهش میکنم
دکتر، الان یک سری مکمل ها توصیه تغذیه‌ای وجود داره مثلا برای تحریک تخمک گذاری، اینو واقعا چقدر کمک کنند اصلا؟ چون قیمتشون هم قیمت کمی نیست واقعا، حالا به ویژه انواع که برای یا تحت لیسانس یا خارجن واقعا قیمت های حتی میلیونی دارن، چند میلیونی دارن. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، بسیار ممنونم از سوال به جا و
خوبتون.
یکی از مسائلی که در روی کیفیت تخمک و کیفیت استم تاثیر میذاره اصلاح سبک زندگیه. خب سعی کنیم که استرس رو دور کنیم، سعی کنیم اگر خانمی سیگار و قلیون استفاده میکنه ترک کنه، یا آقا همینطور استفاده از سیگار و قلیون رو کیفیت استرم و رو کیفیت تخمک میتونه تاثیر منفی بگذاره. از مکمل ها خب اسید فولیک هم برای خانم هم برای آقا مناسبه، سلنیوم با دوز مناسب در واقع یک عنصری هستش که برای کیفیت تخمک و کیفیت استرم مناسبه. بعضی از ویتامین ها مثل ویتامین ای با در واقع در نظر گرفتن دوز مناسبشون، اگه بیش از حد استفاده بشه بسیار مضره، با در نظر گرفتن دوز مناسب برای بهبود کیفیت تخمک و استرم مناسب هستش. بعضی از ترکیبات مثل کوآنزیم کیوتن میتونه در بهبود کیفیت تخمک در واقع تأثیر بگذاره. بنابراین اصلاح سبک زندگی میتونه بسیار مفید باشه و استفاده از این مکمل ها هم برای بهبود کیفیت تخمک و استرم پیشنهاد میشه. ولی این که حالا بعضی از این داروها با ارزهای در واقع خارجی وارد میشن، به قول شما قیمت های بالا و میلیونی دارن، ما نمیتونیم هیچ برند خاصی رو تشریح کنیم، اما هر کدوم اینها به تنهایی هم وجود داره و بعد زیر نظر پزشک با دوز مناسب تجویز بشه. حتی یه ویتامین دی ساده اگه کسی اینو بیش از حد بخوره میتونه عوارض بسیار نامناسبی رو براش داشته باشه. بنابراین همه این مکمل ها اگر هم قرار استفاده بشه باید زیر نظر پزشک باشه. در این حال خیلی از افراد میتونن اون هزینه‌ای که صرف قلیون و سیگار و اینجور در واقع نوشابه های مثلا انرژی دا میکنن که میتونه مضر باشه برای سلامتیشون، میتونن به جاش از میوه ها و سبزیجات تازه در واقع اون هزینه رو صرف این کنن که روزی یه دونه دوتا میوه سالم بخورن و در واقع به سیستم بدنشون ویتامین طبیعی و خوب برسن و دیگه از اون مکمل های خیلی گرون هم استفاده نکنن. ولی برای برخی بیماران توی یک شرایط خاص این مکمل ها طبق نظر پزشک نوشته میشه چون لازم.
درسته. بله دکتر، اگر نکته توصیه یا برای کلمه آخر داریم، ما در خدمت شما هستیم.
توصیه من اینه که خب ازدواج در سن مناسب باشه، فرزند آوری در سن مناسب باشه. اگر که چند ماه میگذره از زمانی که تصمیم به فرزند آوری میگیرن و اتفاق نمیافته، زودتر هم خانم و هم آقا هر دو همراه هم به متخصص زنان و مردان مراجعه بکنن برای بررسی. هیچ طرفی طرف مقابلش رو محکوم نکنه، تنهایی مجبور نکنن که خانم ها فقط به پزشک مراجعه کنن، چون آقایون هم بسیاری موارد دچار مشکل هستن و حتما باید مورد بررسی قرار بگیرن و سبک مناسب زندگی رو داشته باشن که برای فرزند آوری مناسب، یعنی سیگار، قلیون، الکل کنار گذاشته بشه، وزن مناسب، ورزش و خوردن غذاهای مناسب و خانگی رو توصیه میکنم.
بله بسیار سپاسگزارم، متشکرم خانم دکتر کریمی. ممنونم.
ممنون از دعوت شما و برنامه مفید شما، بسیار سپاسگزارم.
سپاسگزارم از شرکت شما در گفتگو. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب سوال مرمی سپهر دانش اینه که در کدوم یک از این استخوان ها سیاه شدن سر استخوان یا AVN یا نکروز آواسکولار شوی کمتری داره؟ یک سر فمور، دو ناویکولار، سه سر متاتارس پا و چهار هم دیستال رادیو 3102 و پیامک هایی که شما برای ما ارسال کردید. خب 916-142 سر متاتارس پا. گفته نکروز در استخوان ناویکولار کم تر شایه. 913 جعفری از اصفهان گفته که گزینه 4 استخوان مچ دست. آویشا جعفری از اصفهان. 917 113 دیستال رادیوس. سر متاتارس پا. 917-354 دیستال رادیوس. 917-354 دیستال رادیوس. خب در رابطه با این سوال گفتگو میکنم با دکتر امیره مهرور. شما هم میتونید سوالاتتون رو بفرستین برای ما که من سوالات رو از دکتر مهرور جراح ارتوپد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بپرسم که دکتر امیر مهرور هم اکنون با برنامه در ارتباط هستن. آقای دکتر، عرض ارادت مجدد خدمت شما. در رابطه با این سوال در خدمتون هستین که اصلا این سیاه شدن سر استخونا چی هست و برای کدوم استخونا اتفاق میفته؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام مجدد از میکنم خدمت شما. خب این سیاه شدن سر استخون ها خیلی وقت مردم میشنوند خیلی میترسن و واهمه دارن. من این کیس رو مطرح کردم که حالا یه توضیح مختصری برای همه مردم داده بشه. حالا البته واقعا بیماری بدی هست ولی حالا به اون معنی که ترسناک باشه نیست. ببینید در سیاه شدن سر استخوان یا حالا AVN که اصطلاح انگلیسی میشه آواسکولار نکروزیس، یعنی مردن استخوان توسط اختلالی که در خونرسانی یا رگهای خونرسانی دهنده به اون قسمت از استخوان به وجود میاد. در این که بعضی وقتا ما هیچ اتفاقی در یه استخوانمون رخ نمیده، یعنی ضربه وارد نشده بهش، عفونت نداره، شکستگی نداره، هیچ اتفاقی، و بدون دلیل میبینیم که در واقع خونرسانی به یه استخوان مختل میشه و وقتی خونرسانی به استخوان مختل بشه غذا و اکسیژن به استخوان نرسه، استخوان دچار نکروز یا مرگ میشه. خب این نکروز یا در واقع سیاه شدن یا مرگ استخوانی موقت هست و قابل برگشته، یعنی حالا طی یه دوره معمولا حدود یک ساله، شش ماه، یک سال و نیمه بدن دوباره استخوان سازی میکنه و دوباره یه استخوان جای استخوان مرده را میگیره. ولی نکته این هست که در طی این در واقع مدت حالا شش ماه یک ساله که این استخوان اولیه به خاطر اختلال خونرسانی دچار مرگ میشه، سر استخوان نرم میشه. یعنی مثلا شما در AVN یا همون سیاه شدن سر استخوان ران که خیلی شایع است تو جامعه میبینید، این سر استخوان سیاه میشه، طرف میاد یه دردی تو ناحیه لگن داره، میره عکس میگیره، پزشک شک میکنه به همون AVN یا سیاه شدن سر استخوان، تشخیص قطعیش با MRI میره، MRI انجام میبینه، میبینه که سر استخوان سیاه شد. خب حالا چی کار باید بکنه؟ این درمان خاصی نداره، یعنی هنوز از نظر علمی در واقع دانشمندان نتونستن کش کنن که وقتی این سر استخوان سیاه میشه ما چی کار بکنیم. بعضی میگن که چند تا سوراخ توی استخوان ایجاد بکنیم، شاید این احتقان، این تجمع خون باعث اختلال خونرسانی میشه. سوراخی بکنیم توی استخوان، این احتقان وریدی، این احتقان خون رو در واقع کم بکنیم، جریان خون مثلا تازه ایجاد بشه. یا بعضی میگن مثلا یه سری داروهایی هست برای پوش استخوان هست، میگن اونا رو بدیم بهتر میشه. انواع ویتامین ها و مکمل های غذایی میگن بدیم بهتر میشه. ولی واقعیت اینه که ما برای سیاه شدن سر استخوان وجود نداره. خب توصیه که میشه اینه که در اون دوره در واقع نکروز سر استخوان یا مرگ سلولی در واقع سر استخوان یا سیاه شدن سر استخوان، به خاطر اینکه این استخوان به خاطر مرگ نرم میشه، یعنی مثلا که سر استخوان سیاه میشه، در اون دوره‌ای که درد داره، در اون دوره‌ای که AVN داره، سر استخوان نرمه، طرف که راه میره روی در واقع وزن میذاره روی این استخوان نرم شده، ممکنه این استخوان نرم شده گردی خودش، کروی بودن خودش از دست بده. خب همونطور که میدونیم توی ناحیه لگن این گوی و کاسی جفتشون گرد هستن. وقتی شما توی این دوره AVN راه میری، این سر استخوان شما گردی خودشون از دست میده، درسته که بعد یک سال دوباره استخوان سازی صورت میگیره، استخوان های جدید میان جای استخوان مرده نمیگیرن، ولی دیگه این گویه گرد نیست، کروی نیست، با اون کاسه ای که درونش هست، این سر فمور با اسفالون دیگه همخوانی ندارن. اینه که اون سر ناصاف، اون سری که گردی خودش از دست میده، با در واقع اون اسفالون اون کاسه استکان پیدا میکنه، به تدریج در واقع باعث خوردگی قضروف در واقع مفصل بشه. این کسی که این گرد رو از دست میده بعد یه سال، دو سال، پنج سال دچار آرتروز یا سایدگی قضروف یا استوآرتریت یا همون که الان به انواع مختلف میشناسن، ولی حالا مردم بیشتر سایدگی مسئله آرترو میشناسن، فقط به اون دوچار میشه.
درسته.
حالا من بیشتر توضیح بدم یه سوال میخواهم بپرسم.
هر خودم که اگر توضیحات فکر میکنین که هنوزم در واقع توضیحاتی هست، ما در خدمت هستیم. اگر نه که سوالات بفرمایید. بله وقت داریم، بفرمایید.
این استخوانه را حالا بیشترین چیزی که شما تو جامعه میبینید، مثلا کسی گردن و استخوان رانش میشکنه، میره پزشک، پزشک براش عمل میکنه، پیچ میذاره، ولی بهش میگه عزیز جان هرچند عملت بسیار خوب شده، ولی تا دو سال ممکنه شما سر استخوان سیاه بشه. به این معنی نیست که شما در واقع چیز میشه بد عمل شده، بلکه به سبب اختلال خونسانی که در اثر شکست به وجود میاد، اون مرگ سلولی سر استخوان به وجود میاد. یا کسایی که مثلا کورتون مصرف میکنن، حالا به علل ناشناخته دچار اختلال خونسانی سر فمون میشن، سر فمونشون دچار سیاه شدن یا همون ایزیه میشه. یا یه سری علل دیگه، مثلا این داروهای بدنسازی که وجود داره، توی این داروهای بدنسازی برای اینکه فرد حالا وزن بگیره، اشتهاش زیاد بشه، سرخوشی بهش دست بده، یه مقدار تو خیلی هاشون کلات حالا غیر استاندارد هستن، توشون کورتون میریزن. وقتی کورتون میریزن، طرف بدون آگاهی این کورتون رو میخوره، کورتون باعث در واقع سیاه شدن سر استخوان ران میشه که تداخلاتش هم گفتن با درد و لنگش و ایده هاست. حالا خیلی غیر از سر استخوان ران که شما تو جا میبینید، استخوان دیگه هم دوچاره میشن. مثلا سر استخوان متاتارس استخوانی که توی پا، یعنی بعد از انگشت، اون استخوانی که توی مفصل وجود داره، یعنی روی مچ پا، اون روش میگن متاتارس. اون استخوانه مثلا فقط زیر انگشتش، یه ابتدای انگشت هم دچار درد شدن، این ممکنه در واقع سر استخوان متاتارس دچار همون الیزیون یا سیاه شدن استخوان بشه. یا مثلا توی استخوان اسکافوید مچده است، یا توی استخوانی هست به نام استخوان نابیکولار یا استخوان قایقی کف پا. این ها استخوان هایی هست که بیشتر مستعد این ایویرین یا سیاه شده هستن. حالا من در خدمت رو هستم. آقای
دکتر، گفتن که سن خاصی داره، یا اینکه در محدوده سنی خاصیه در افراد مسن دیده میشه، این سن خاصی داره این اتفاق؟
تو افراد مسن کمتره. در ضمن یه مسئله که وجود داره، تو افراد مسن اصلا عوارضش هم کمتر میشه دیگه. در واقع تو افراد مسن شما آرتروز شده، وقتی بیمار دچار ایویان یا همون سیاه شدن سر استخوان میشه، دیگه حالا یکم کلبیت خونش از دست بده، این مسئله اصلا دچار آرتروز شده. در واقع تو افراد مسن اهمیت کمتری داره و کمتر هم دیده میشه.
بله دکتر، آیا ممکنه این دو طرف اتفاق بیفته؟
بله. این تو به خصوص الان تو جامعه ما، کسایی که کورتون مصرف می‌کنن، کسایی که این متأسفانه این داروهای در واقع تزریقی مواد مخدر استفاده می‌کنن، کسایی که داروهای بدنسازی استفاده می‌کنن، و یه سری افرادی که دچار شکستگی میشن، اینا در واقع شایع‌ترین گروه هایی هستن که دچار در واقع حالا شکستگی یه طرفه میشه، ولی همین کورتون مواد مخدر تزریقی بیشترین تعداد در واقع دو طرفه ایویم دو طرفه یا سیاه شدن دو طرفه استخوان هست.
بله دکتر مهرفر، آیا قابلیت پروتز گذاری در مورد عمل، خیلی ها پرسن پروتز بعدش فیزیوتراپی برن، محدودیت حرکت پیدا میکنن یا نه، خیلی نگرانن در مورد این اتفاق، همجور که خودتونم فرمودین؟
بله ببینید، این سیاه شدن، خب گفتیم تو اون دوره ای که استخوان سیاه میشه، مرگ سلولی میشه، سر استخوان نرمه. یه سری افزشان یا آقا تو اون دوره ای که نرم میشه سر استخوان، شما یه عصایی بگیرید، روش فشار نیارید تا این کلبیت سر استخوان حفظ بشه. پس یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که فشار رو برداریم. یه کار دیگه اینه که مثلا یه فرد موسم باشه یا الان یک سالی گذشته و اون سره خیلی ناصاف شده، خیلی کلبیتش از دست داده، اصلا یه شکل دیگه شده، دیگه تو اونا چاره نیست جز در واقع تعویض مفصل که در واقع میانگوی و کاسه رو برداریم جاش پروتز بذاریم. یه کره هاش بله همین تعویض مفصله، ولی خب ببینید تعویض مفصل هر 15 سال اینا ممکنه به هر حال اختلاف داره دیگه. شما وقتی توی